سلام بر بینندگان خوب و محترم برنامه پرتو نور، به نام خداوند هستی بخش. قسمت دوم از برنامه‌ای را که در هفته گذشته خدمتتون عرضه کردیم در ارتباط با مسائلی که در دنباله انتخابات ایران اتفاق افتاد، مطالبی را مطرح کردیم. در اون برنامه تاریخچه‌ای رو از انتخابات و اینکه مشروعیت یک نظام به چه صورت هست، مشارکت مردم در اون چه صورت به چه صورت هست مطرح کردیم. بعد برگشتیم اشاره کردیم به 100 ساله گذشته و از زمان مشروطیت صحبتی شد و اینکه دو طرز تفکر به اصطلاح دیدی در این چندین صد ساله گذشته مطرح بوده که قسمتیش در شروع انقلاب اسلامی به وجود اومد و اون اینکه یک نوع طرز تفکر مشروعیت یک نظام رو در ارتباط با اکثریت رأی اکثریت مردم قلمداد میکرد و طرز تفکر دیگری این بود که به اصطلاح ولایت مطلقه فقیه بود که به اصطلاح اجرای احکام رو در یک حکومت اسلامی میکرد که نمونش رو ما این 30 ساله در ایران مشاهده کردیم. برنامه این هفته رو به اتفاق آقای بازرگان ادامه میدیم در ارتباط با اینکه یک مقدار مبانی تئوریک این مسئله انتخابات رو بشکافیم و ببینیم از دید قرآنی اصلاً آیا توصیه‌ای در ارتباط با حکومت و اینکه شکل اون به چه صورت باشه، آیا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق قرآن و آنچه که مربوط به اصطلاح سنت هست آیا مطرح شده یا نه. آقای بازرگان خیلی خوش آمدید، تشکر از آنچه که در برنامه گذشته مطرح کردی، تاریخچه‌ای رو برای بینندگان عزیز مطرح کردیم. حالا بریم یه مقدار برگردیم به اصل قضیه، به قرآن و اون رو مورد به اصطلاح نگرش قرار بدیم. مسئله دیگری که بود، باز انشاءالله اونچه که وصل میشه به مسئله فعلی در آینده خواهیم گفت.
ببینید، اصلا انتظار این که دین به طور عام یا اسلام به طور خاص یا قرآن به عنوان کتاب دینی تعیین خط مش برای حکومت و سیاست و انتخابات و اینا کرده باشه، به نظر بنده مقداری انتظار دور از واقعی هست. دین به طور کلی برای هدایت انسان آمده، برای تربیت انسان، برای رشد دادن انسان، برای که تشخیص بده انسان جایگاهش رو در جهان هستی، یه جهان بینی پیدا کنه، یه انسان شناسی پیدا بکنه. دین نیومده که به ما آیین سیاستداری رو آموزش بده، اقتصاد رو، حکومت رو تعلیم بده، بهداشت و درمان رو تعلیم به ما بده. همینطور که دین نیومده برای آشپزی، نیومده برای هنر معماری، نیومده برای نقاشی. اینا همه امور بشریه، موضوعاتش که مربوط به زندگی انسانه. از دین نمیشه یه همچین انتظاری داشت که حالا مثلا حکومت اسلامی چگونه است، حکومت مسیحی چگونه است، چه انتظاری میشه در واقع از دین داشت که شکل امور رو تعیین بکنه. در قرآن، حالا چون اشاره کردین به قرآن، هم حکومت‌های فردی هست، داستان حضرت داوود و حضرت سلیمان از انبیاء بنی اسرائیل رو مطرح می‌کنه که یه حکومت خیلی گسترده درخشانی داشتن، ولی حکومتی است که از پدر به پسر رسیده، خیلی هم تجلیل کرده از حکومت داوود و سلیمان. یا حکومت زن داریم در قرآن، ملکه سبا، اتفاقا کسی است که خداپرست هم نیست، خورشید پرسته و بسیار هم قرآن تجلیل ازش کرده. یعنی اصلا قرآن از این زاویه نگاه نمی کنه که چون این زنه پس اشکال داره حکومت، یا چون خدا پرست نیست اشکال داره. اصلا اداره حکومت، سیاست، اقتصاد، اینا یه امور دینی نیستن، اینا یه امور بشری هن. بنابراین میبینیم قرآن درباره در سوره سبا راجع به ملکه سبا بسیار هم تجلیل کرده، حکومتی است مربوط به زن. پس حکومت زن هم میتونه باشه اگر عدالت بکنه، اگر مطابق موازین در واقع مملکت داری باشه. یا حکومت شورایی هم هست. ما اصلا یه سورهی در قرآن به نام شورا داریم، سوره 42 قرآن اسم شوراست. وقتی یه جامعه نمونه ایمانی رو معرفی میکنه میگه امورشون بر اساس شورا باید بگرده، امرهم شورا بینهم. یا به خود پیامبر دستور میده در قرآن شاورهم فی الامر، در امر، در امور جامعه با مردم مشورت بکن. پیامبرم در زندگیشون با یعنی پیامبر دو نقش داشتن، یه نقش نبوت بوده پیامبر اسلام، مأموریتی که خدا داده ایشون، خب به هر حال ابلاغ ارزش‌های اخلاقی، ارزش‌های دینیه. یه نقشم مردم محول کردن به پیامبر، مردم شهر مدینه با پیامبر بیعت کردن و از ایشون خواستن بیان تو شهرشون حکومت کنن، طبق یک قاعده و قانونی و قراردادی بستن در دو مرحله. به هر حال طبق دعوت مردم رفتن اونجا و همه کارا رو هم با مشورت مردم میکردن دیگه. نظر تاریخی خب روشن دیگه، جنگ بدر، جنگ احد، همه اینا چجوری بجنگیم، کجا بجنگیم، پیامبر یه رأی داشتن، بقیه هم یکی. در جنگ فرض کنید خندق از سلمان فارسی پرسیدن، اون پیشنهاد داده که این خندق رو مثلا قرار بدن، یا اینکه میخواستن در بین دشمنان تفرقه بندازن ببینن حالا میتونن یه عده‌ای رو بهشون، بخشی از خرمای مدینه رو بدن، اختلاف بین دشمن بندازن، یه جناحشون رو راضی کنن. رفتن با بزرگان قبائل اوس و خزرج رو مثلا با اینها مشورت کردن، اونا مخالف بودن، پیامبر گفت خیلی خب پس این کارو نمی‌کنیم. یعنی در اون چه که مربوط به حقوق مردم هست 100% حالت مشورت داشته. اون چه که در قرآن مطرح شده یا در دین اسلام هست مسئله عدالته، یک عدالت، دو شوراست در واقع. میگه ان الله یعظکم، خدا شما رو پند میده، ان تعدوا الامانات الى اهلها، امانت‌های اجتماعی رو به اهلش بدین. امانت یعنی پست و مقام، اینا یه چیزایی نباشه که به هم فکرا، هم خطا، هم حزبا بدین، به اهلش. اهلش یعنی کسانی که اهلیت دارن، شایستگی دارن. پست و مقام و امکانات اجتماعی باید به میزان صلاحیت و شایستگی افراد بهشون واگذار بشه، نه روی روابط خیشاوندی و دوستی و نمیدونم همفکری و یا این مثلا هرچی بهش بگم گوش میکنه. و اذا حکمتم بین الناس، اگر حکمی میکنید، داوری میکنید یا حکومت میکنید، فحکمو بالعدل، عدالت باشه. قرآن این بنچمارک ها، این در واقع اصول کلی رو مطرح کرده، عدالت، رایزنی با مردم هست، مشورت. وگرنه شکلش چه فرق میکنه؟ اینا مربوط به انسان هاست، مربوط به بشره، این چیزای دینی نیستش اشکالش. الان فرض فرمایید در دبی، قطر، ابوظبی، خب اونجا حالت پدر سالاری داره دیگه، یه شیخیست داره حکومت میکنه. حالا آدم بگه که این حکومت غلطه، باید بریم که یه حکومت دموکراتیک باشه، اصلا مردم نرسیدن به این رشد، چه میفهمن دموکراسی چیه مردم اون منطقه؟ به هر حال در دبی اون کشورها دارن خدمت میکنن، یه رابطه پدر و فرزند خانوادگی داره. شاید این فرمول برای اونجا خیلی جوابگو باشه، اگه بخوایم بگیم یه حکومت دموکراتیک باشه جواب نده، مردم نرسیدن به اون مرحله. برعکس جاهایی که رشد سیاسی پیدا کردن، اونجاها نمیشه به صورت فردی حکومت کرد. یا یه جایی زنی شایستگی بیشتر داره، حکومت خب زن داره میکنه. اینا هیچ کدوم ممنوعیتی نداره، محرومیتی در واقع نیست. شکل حکومت، شکل اقتصاد، مثل بقیه اشکال زندگی، موضوعات دیگه عرض کردم، مثل ساختمان‌سازی، مثل پزشکی، مثل امور آشپزی، بقیه اینا کار انسانه. بنابراین به فکر این بودن که مثلا حالا حکومت اسلامی چگونه است، این معنی نداره. اگه توی جامعه مسلمان باشن همه، خب طبیعتا این اندیشه های دینیشون رو شکلشون خودشون پیدا میکنن. 4 سال باشه رئیس جمهور، 8 سال باشه، 2 سال باشه، نخست وزیر میخوان باشه یا نمیخوان باشه، یه رهبر میخوان انتخاب کنن، اینا برمیگرده به آراء مردم، به خواست خود مردم، چیزی نیستش که دین دیکته کرده باشه بهشون اینها رو.
خیلی متشکر. شما آقای بازرگان اشاره کردید به شورا و عدالت که اینا عملا مبنا هستند، یعنی هر آنچه که هر سیستمی که میخواد واقعا رأی مردم رو داشته باشه بایستی توجهش به این دوتا مسئله خیلی بیشتر از همه باشه. حالا نگاه بکنیم ببینیم که خود رسول خدا صلی الله ایشون چجوری عملی میکرده این مسئله رو، یعنی عملا نمونه های از هست در سنت یا در قرآن که گفته شده باشه که مثلا عملا نشون میده که در کار عملی ایشون شورا رو انجام میده، مشورت میکرده، آیا در کار عملی عدالت مهمترین چیز براش بوده و همه چی بر روی اون ساخته میشده؟
ببینید، من عرض کردم پیامبر اسلام دو تا نقش داشته، یه نقش نبوت یعنی احکام، یه نقش حکومت موضوعات. احکام رو اون بعد نبوت خدا او رو پیامبر کرده مطابق اعتقاد مسلمانان، ولی بعد حکومت رو مردم از او خواستن، یعنی طلب مردم بوده بر این کار و روی دعوت مردم مدینه رفتن اونجا، چیزی نبوده که دستور خداوند بوده باشه که تو باید حکومت بکنی. در مسئله احکام اصلا مشورتی وجود نداشته، نماز بخونی آره هر کسی میخواد بخونه، دروغ نگیم، رأی نمیگیرن که دروغ بگیم خوبه یا نگیم، زنا بده، یک سلسله ارزش‌های اخلاقی است که شورا معنی نداره، ارزش اخلاقی به هر حال مشخصه دیگه. ولی در اون چه که مربوط به مردم بوده، فرض کنید تو جنگ احد که اشاره کردم پیامبر گفتن که خب حمله کردن به شهر مدینه دشمنان، سپاه دشمن حرکت کرده، خبر میرسه، پیامبر میگن تو شهر بجنگیم، برای اینکه همه اون وقت دفاع میکنن از شهر، بعد از برج و باروها، از پشت بام خانه ها هم همه دفاع میکنن، زنان مشارکت میکنن چون تعداد دشمن تعدادش خیلی بیشتر بوده. ولی خب میگن چیکار کنیم، رأی میگیرن، یه عده از جوانانی که توی جنگ بدر گذشته نبودن میگن ما به دشمن اجازه نمیدیم که تو شهر ما وارد بشه، ما میریم بیرون شهر به استقبال دشمن. رأی میگیرن، پیامبرم یه رأی داشته، اونا میارن اکثریت میارن، به هر حال میرن بیرون شهر، بیرون شهر میرن و اتفاقا شکستن، مسلمان ها میخورن شکست سختی هم میخورن، یه چهارمشون کشته میشن، یه چهارم هم زخمی میشن و به کلی تارمار میشن. هرگز پیامبر نگفته که ببینید حرف منو گوش نکردید، به ولایت اعتنا نکردید، ولایت فقیه، ولایت نبی رو قبول نکردید، هی بی خود گفتین شورا و خب رفتیم بیرون دیدیم شکست خوردین، با اینکه نظر پیامبر این بوده که تو شهر بجنگن. اتفاقا وقتی هم که رأی اکثریت مردم بر اون قرار میگیره که بیرون بریم، پیامبر میرن لباس جنگیشون رو بپوشن، سپر و اینا رو بردارن. یده میگن بابا این پیامبر خداست، لاغه خجالت بکشین، رأی اونو با رأی خودتون چرا مساوی تلقی کردین؟ بعد که پیامبر برمیگردن میگن ببخشین همون نظر شما، میگن نه دیگه رأی گرفتیم، اونچه که اکثریت میخوان اون حاکم هستش. اتفاقا بعد از این آیات شورا که نازل شده دقیقا به خاطر این شکسته، به قول مرحوم طالاقانی تو اون تفسیرشون میگن اتفاقا دستور مشورت به پیامبر بعد از این شکست نازل شده که در بین مردم این فکر پیش آمده بود که ما اصلا چرا سرسپردگی به خرج ندادیم، چرا تقلید نکردیم، چرا به فرمان پیامبرمون گوش ندادیم، اطاعت نکردیم، اون که گفته بود تو شهر بجنگیم و خوب میتونستیم دفاع کنیم، آمدیم بیرون شکست خوردیم. میگه به همین دلیل این آیه نازل شده، فاعف عنهم، از اینایی که باعث این شکست شدن صرف نظر کن، ندیده بگیر، ایراد نگیر، و استغفر لهم، از خدا هم بخواه که اینا رو پاک بکنه، و شاور هم فل امر، با همین آدم ها مشورت کن. یعنی شورا و مشورت چیزی نیست که با مردمی که به رشد سیاسی رسیدن آدم شورا بکنه. آقای طالاقانی اتفاقا میگه شورا تنها راه به رشد سیاسی رسیدن مردمه، نه با مردم به رشد سیاسی رسیدن باید مشورت کرد. این که خب هنری نیست، یعنی برای اینکه یه جامعه ساخته بشه رشد بکنن بالا بیان باید کارشون رو به خودشون سپرد، بهشون باید شخصیت داد، میدان داد. البته شکست میخورن، 5 بار 6 بار 10 بار شکست میخورن، ولی بالاخره یاد میگیرن. نمیشه بچه رو هم به صرف این که خب بذاریم میخوره زمین اگه خودش را بره، خب هیچ وقت یاد نمیگیره. ده دفعه میخوره زمین، دست و پاش زخمی میشه، بالاخره یاد میگیره دیگه. یعنی در واقع اصل شورا تو زندگی پیامبر اصل اساسی سیاست بوده. حالا مثال خیلی زیادی میشه زد، وقتش نیست که من میگم. پیامبر اسلام در امور مربوط به مردم همواره مشورت میکرد. یه رأی خودش داشت، اون عرب پابرهنه بی سواد جاهل بیابانی هم یه رأی داشت. انسان دلیل نمیشه، همه نیازشون به زندگی یکیه. دلیل نیست که اون کسی که حالا پیامبره 100 تا رأی داشته باشه بگن تو مثلا عرب سوسمارخور بیابانی، تو هم مثلا تو یه دونه، پیامبرتون مثلا 100 تا. نه دیگه، به هر حال جان انسان‌ها همه مساویه دیگه. وقتی جنگ میشه همه حق دارن یه رأی داشته باشن دیگه. در امور دنیایی همینطور که عرض کردم راه مردم حاکم بوده.
پس اینطور که شما در این مقدمه گفتید، رسول خدا هیچ نشانه از این نیست که آمده باشه گفته مردم حکومت این است و شما بایستی تبعیت از این نوع حکومت بکنید. بیشتر مسئله رو در پیرامون شورا گذاشته. حالا اگر اینطور باشه، ببینیم بعد از رسول خداوند که سه خلیفه و بعد حضرت علی آمدن، اون دو روشی رو که صحبت کردیم که بر مبنای رأی مردم باشه، یعنی اکثریت باشه، ادامه پیدا کرد، یا اینکه اون تئوکراسی یا اون به اصطلاح ولایتی، ولایت فقیهی در اون زمان خودش رو نشون میداده، یا مخلوطی از اینا ممکنه بوده باشه؟
درسته. بله، من اتفاقا جلسه پیشم عرض کردم که در تاریخ گذشته ببینیم، بجز دوران مدرنیته به اصطلاح قرن اخیر، هیچ وقت در هیچ جای دنیا دموکراسی نبوده. حتی تو یونان باستان هم از 400 هزار جمعیت آتن فقط 40 تاشون حق رأی داشتن. اروپا که از اوائل قرن اواسط قرن 19 هم تازه کارگرها حق رأی پیدا میکنن، 30 سال بعد دهقانا، زنا که از 1928 در انگلستان، یعنی قرن 20 هم. در زمان برحال جالبه که اوائل اسلام بعد از پیامبرم نرفته چیز موروثی بشه. این انتظاریست که ما داریم، دلمون میخواسته که اینطوری بشه. تو خانواده پیامبر لاقل اعتقاد شیعه بر این هستش، روی قیاس به نفس بشری، که خب باید منتقل میشد به خانواده پیامبر. ولی به هر حال اونچه که اتفاق افتاد تقریبا یک دموکراسی نیم بند بود. یعنی خلیفه اول در یه شورای 5-6 نفره در اون سقیفه بنی ساعده یه عده دور هم جمع شدن. البته شورای نمایندگان واقعی جامعه نبود، بگیم همه صاحب فکران، اندیشمندان، اصحاب بدر و احد و مهاجر و انصار و اینا نبودن. یه جمعی در واقع گروهی بودن که کاندید کردن، بقیه مردم هم رفتن بیعت کردن، یعنی رأی دادن. یعنی اون قسمت شوراییش شورای خیلی واقعا اساسی نبود، ولی بالاخره تودهای مردم رفتن پذیرفتن. خلیفه دومه که خب خلیفه اول تعیین کرد، اون شورا در واقع نبود، ولی بالاخره مردم رفتن اوکی گذاشتن، تصویب کردن به صورت در واقع بیعت. خلیفه سوم هم باز توی جمعی، یعنی در واقع نرفت به سمت همون حکومت‌های فردی، ولی دموکراسی واقعی اسلامی هم متاسفانه انجام نشد. یه ترکیبی، یعنی در واقع یه چیزی مثل شورای نگهبان، یه عده‌ای آمدن، یه عده‌ای رو مشخص کردن که اینا به نظر ما خوبن، توده مردم هم بالاخره در این انتخاب اونها آمدن و بیعت کردن. زمان حضرت علی چون بعد از اون انقلابی انجام شده بود، مردم شورش کردن، عثمانو کشتن، دیگه شورای نبود که بگیم حالا علی رو مثلا کاندید بکنن، اصلا کسی دیگه این مطرح نبود تو اون جامعه. یعنی با اختلاف فاصله زیاد، طلحه و زبیر و اینا البته بودن. بنابراین یک انتخابات 100% آزادی بود، یعنی یک در واقع اقبال عمومی مردم بود. من اتوان بعضی از این چیزها رو یادداشت کرده، من دوست داشته باشین وقت داشته باشین بخونم بعضی هاشو. یه جا مثلا میگن که ان الناس لم یبایع، یعنی مردم با من بیعت نکردن، لسلطان حاضر اول عرض حاضر اول سلطان غالب، نه چیزی عرضه کرده بودم منافعی داشت کسی اگه رأی بده، نه سلطه حکومتی باعث شده بود که بترسن. بایعن الناس غیر مستکرهین، هیچ کراهتی نبود، بل تائین با اطاعت کامل بود، ولا مجبرین، هیچ جبری نبود، مخیرین، اختیار کامل. ما حالا بعضی ترجمه هاشو میخونم، میگه یعنی بعد از قتل عثمان میگه مردم هجوم آوردن، اونطوری که مادرانی که فرزندی مثلا به دنیا میارن شیفتن که برن اون نوزادو ببینن، اینطور مردم هجوم آورده بودن، در حالی که من امتناع کردم، من نمیخواستم بیعت کنم، من آمادگی برای پذیرش این کار رو نداشتم، دستمو کشیدم، ولی مردم اون بیعت رو از طریق دست فشردن میدادن. یا میگه مردم مثل شترهای تشنهی که به آبشخورشون میخوان برسن، اینجور هجوم آوردن، ازدحام کردن، بند کفش از پام در اومد، عبا از دوش افتاد، ناتوانها زیر دست موندن. میگه مردم آنچنان شور و شعف و شادی داشتن که حتی پیر زن و پیر مردها دست به دیوار گرفته لرزان خودشون رو رسوندن، میرسوندن به اون صحنه انتخابات. دختران و پسران جوان، میگه جامعه دچار یک شور و شعفی برای اینکه بیاد حق خودش رو در واقع اعمال بکنه، رأی بده. 7-8-10 تا از خطبه های نهج البلاغه تصویری است از این صحنه انتخابات. در اون دوران، در یک نظام قبیله‌ای 1400 سال پیش، چطور توده های مردم همه آمدن. میگه حسن و حسین زیر دست و پا موندن، نمیدونم لباسم پاره شد، همش هم استنکاف میکردن. و مردم میگن که من باید یه هفته فرصت بدین، میرن بیرون شهر، بعد میگن برن اصحاب بد بیان، میگن برین با هم مشورت کنین، یه هفته برین مشورت کنین بعد بیاین، یعنی باز هم نمیپذیرفتن. یعنی کاملا یک فرصت دو هفتهی به مردم برن با بزرگانشون مشورت کنن، رایزنی بکنن، تبادل نظر بکنن، بعدم از شخصیت‌های بالای جامعه میگن شروع کنن، اونا که مهاجر بودن، انصار بودن، اصحاب بدر بودن، یعنی طبق یک نظمی همه بیان نظرشونو بدن، حضور پیدا بکنن. یعنی تنها موردی بوده که یه حکومت دموکراتیک با رأی قاطبه ملت، این حکومت در واقع تحقق پیدا کرده. از نظر تاریخی به هر حال حالا فرصتی نیست که من بخونم خدمتون که چه صحنه‌ای و چه شکلی وجود داشته در اون موقع. البته میدونین مثل امروز انتخابات اینطور نبوده که صندوق اونجا بذارن مردم برن رأی بنویسن، سوادی نداشتن، ولی مفهوم دموکراسی که حضور مردم و رأی و رضایت مردم مطرح باشه، به طریق اولا اونچه که اتفاق افتاد در زمان خلیفه چهارم بود. در قبلش یه مقداری به اصطلاح ترکیبی بود از دخالت یه گروه ویژه مثل شورای نگهبان با حضور مردم و پذیرش مردم، ولی در زمان خلیفه چهارم حضرت علی که میبینیم دو طرفش همش با رأی 100% مردم بوده.
درست. خیلی ممنون آقای بازرگان. در ارتباط با الان فعلا میبینیم که یک نوع طرز تفکری در سیستم جمهوری اسلامی وجود داره که اکثر اونها هم تبعیت میکنن از مسئله تئوری ولایت. اینها اعتقادشون اینه که نه، حضرت علی از قبل توسط خداوند و طرفداری حضرت محمد مثلا انتخاب شده بوده برای این کار، و اینی که گفته میشه که مردم انتخاب کردن رو نفی میکنه. غالبا باید یک کدوم از اینا درست باشه، یعنی به نظر میاد اگر که با اون صحبتهایی که شما گفتید در سال قبلی، حضرت علی با توجه به رأی مردم توجه داشته، غالبا این مسئله یه بعد سیاسی پس داره پیدا میکنه که افرادی این تئوری رو دارن میخوان جا بندازن.
بله، همطور که ببینین عرض کردم، مسئله دموکراسی، رأی مردم، اکثریت کاملا یه امور مدرنه، مربوط به زمان ماست. در همه جای دنیا در طول تاریخ گذشته نظام‌های فردی بوده، یعنی بشر به طور طبیعی این استنباط رو منطقی میافته که باید در واقع توی آدمایی که با خدا ارتباط دارن، حالا شاه سایه خداست، سلطان ذل الله، یا نمیدونم فرح ایزدی رو اهورامزدا داده، هر جای دنیا به یه شکلی خیلی طبیعی بوده، انسان‌ها این چنین خو گرفته بودن که باید موروثی در واقع منتقل بشه. همه اینا 50 60 سال اخیر تو دنیا اتفاق افتاده. رأی مردم، با رشد مردم، آگاهی مردم بعد از انقلاب کبیر فرانسه که یواش یواش این توجه به ملت شروع شد، اینا تو جامعه بشری آغاز شده. ما حالا 1400 سال میریم عقب‌تر توی جامعه‌ای که قبیله‌ایه. خیلی طبیعیه که مردم انتظار داشتن که پیامبر خدا وقتی از دنیا میره طبیعتاً در نزدیکانش چنین مثلا میراثی باقی بمونه. و دو تا خب طرز تفکر پیش آمده، یکی این که اصلا خدا تعیین کرده، حضرت علی رو پیامبر تعیین کرده، خب جریان شیعه در واقع این اتفاق افتاده. یک جریان هم میگه نه، خب هم در قرآن ما شورا داریم، پیامبرم به هر حال مردم رو اینچنین تربیت کرده بود و پیامبرم توصیه های خیلی مثبتی راجع به حضرت علی کرده، ولی به هر حال به مردم سپرده و اصولا اداره زندگی مردم، سرویس دادن به مردم در یک حکومت، این که خیلی کار خدایی نیست که حالا آدم بگه که مثلا به عالی ترین شخص باید سپرده بشه. در واقع یه تفکیکی بین امامت به معنای الگو و مدل بودن و امامت به معنای سیاسی وجود داره. ببینید پهلوان پهلوانه، رأی نمیخواد، اون کسی که نیرومندتر از همه است مردم رأی نمیگیرن، اون کسی که بهترین نقاشه، بهترین نویسنده است، بهترین هنرمنده هست سر جای خودش، رأی مردم نیازی نیست. امامو اگر به معنای اخلاقی دینی بگیریم، الگوی مردم، امامت اگه به اون معنا بگیریم، انتخابی نیست، هر کسی که شایسته است شایسته هست. اگه همه جامعه رمون او رو به شایستگی قبول نداشته باشن، اگه شایسته باشه خب هست دیگه، ولی امر حکومت بر مردم، کسی که میخواد نماینده مردم بشه، لاجرم یه امری است که 100% مردمی است. حالا به جای اینکه ما خودمون بگیم، از خود حضرت علی باید پرسید، یعنی در واقع از نظریات حضرت علی باید استفاده کرد. آیا خود حضرت علی در جایی گفته که مردم شما چی کاره این؟ شما برای چی میان با من بیعت میکنید؟ شما برای چی میخوان شورا کنید؟ منو خدا تعیین کرده، منو پیامبر تعیین کرده، برید سر جای خودتون، من تعیین شده هستم، چرا وقت تلف میکنید؟ میبینیم کاملا برعکسه. اگر نهج البلاغه رو به عنوان مستندترین مکتوب منتسب به حضرت علی بدونیم، حتی یک کلمه همچنین چیزی توی نهج البلاغه نیست که من تعیین شده خدا و رسولم، بلکه برعکس. مثلا من بعضیاشو میخونم، خطبه 37 نهج البلاغه هستش که مردم آمدن میگن که چرا شما حق خودتون رو نمیگیرین، میگن که شما میخواین من رسول رو، پیامبر رو تکذیب کنم، من اول کسی هستم که او رو تصدیق کردم. میگه پیامبر خدا به من گفت که یا ابن ابی طالب، پسر ابی طالب، ولای امتی لک، تو شایسته ای بر این کار هستی، یعنی تو برای ولایت حکومت شایسته ای، این کاره هستی، شایسته ترین هم هستی، ولی فَإِنْ وَلُّكَ فِي عَافِيَةٍ وَرِضَا، اگه مردم با عافیت، با سلامت، با رضایت تو رو به حکومت رسوندن، یعنی رأی دادن خواستن، فقم فی امرهم، بپذیر عهده‌دار این کار بشو، و این اختلافو علیک، ولی اگه اختلاف داشتن، همه مردم بر تو وحدت نداشتن، رها کن اونها رو و هیچ وظیفه‌ای به گردن تو نیست، خدا هم یه راه خروجی برات میذاره. میگه پیامبر خدا به من اینو گفته، تو برای این کار شایسته ای اگر مردم بخوان، یعنی در واقع تو اون شایستگی رو داری، ولی این شرط لازمه، شرط کافی نیست. شرط کافیش اینه، مردم اگر آمدن خواستن او کفایت میکنه. حالا وقتی که سراغ حضرت علی آمدن میگه میخوام من پیامبر رو تکذیب کنم، او به من این حرفو زده، این شرط رو با من کرده، این میثاق رو با من بسته، و اذا المیثاق فی عنقیل غیری، این میثاق به گردن منه، من وقتی که مردم به کسی دیگه اقبال کردن باید برم با او بیعت بکنم. یا در جای دیگه میگه که باید با شورا انجام بشه انتخاب خلیفه، انما شورا للمهاجرین والانصار، سازندگان جامعه، اونایی که پایگزار بودن باید شورا کنن. فان اجتمعوا على رجل، حالا اگر آمدن وحدت کردن روی یه نفر، و سموه اماما، او را امام نامیدن، کان فیه لله رزن، رضایت خدا در همینه. این نامه 6 نهج البلاغه است، فصل 5 نهج البلاغه، سخن حضرت علیه. میگه اگر بزرگان جامعه، کارگزاران شورا کردند، وحدت داشتند و بزرگان جامعه، روی یک شخصی و مردم او رو امام نامیدن. نمیگه خدا، سموه و امامن کان فیه لله رزن، رضایت خدا در همینه. یعنی رضایت خدا اینه که مردم انتخاب بکنن. در جای دیگه میگه که این در حکم خدا و حکم اسلام بر مردم واجبه که اگر یه خلیفه یه رهبری داشتن، اون رهبر به مرگ طبیعی از دنیا رفت یا کشته شد، هیچ کاری نکنن، هیچ اقدامی نکنن مگر اینکه اول بیان انتخاب بکنن. میگه قبلا یختارو لنفسهم امامن عفیفن عالمن ورعن عارفن بالقضا، یعنی بیان یه آدم بین خودشون انتخاب بکنن قبل از هر کاری. یعنی مهمترین وظیفه‌ای که وقتی یه رهبری از بین میره یا میمیره انتخابه، نه به صورت وراثتی یا اینی که ولایتیه فقاهتیه اینا تعیین شده است. همه رو میگه که مردم باید انجام بدن. ده ها در واقع نامه یا خطبه در نهج البلاغه هست، میگه مردم با من بیعت کردن بعد از قتل عثمان، عثمان خلیفه سوم بوده، سه روز رفتن بیعت کردن، سه روز فی ثلاثه ایام، میگه همونایی که با خلفای قبلی رفته بودن بیعت کرده بودن، میگه صاحبان اونا که تو اهل بد بودن، پیشتازان از مهاجرین بودن، انصار، میگه مردم مشورت کردند، نبیعتی کانت به مشورت من العامه، مردم رو مشورت عامه، توده مردم آمدن سراغ من. دیگه میگه قبلش این مشورت عمومی نبود، مشورت توی شورای 5 نفره 10 نفره بود، به مردم مثل شورای نگهبان معرفی کردن. ولی در مورد دوران حضرت علی میگه تمام مردم شور کردن، مشورت کردن، یه انتخاب یه مرحله یه توده های مردم، نه دو مرحله ای که یه دهی گزینش بکنن و بعد به مردم ارائه بدن. یه جان دیگه میگه که زرونی ولتمس و غیری، بابا بل کنید منو، برین سراغ کارتون، یه کس دیگر انتخاب بکنید، زرونی من رها کنید، غیر از من انتخاب کنید. میگه انا لکم وزیرن خیرون لکم منی امیرن، اگه من مشاورتون باشم، در کنار باشم، خیلی بهتر از اینه که امیر شما باشم. یعنی حضرت علی فراوان توی این مکتوباتی که هست اصلا رد میکنن حکومتو. حالا اگه یک کسی خدا تعیین کرده باشه مگه میاد رد میکنه؟ در واقع این پیامبرم به من گفت که این حق مردمه، اگه خواستن حتما بپذیر، تو شایسته ترین برای این آدم، برای این مردم هستی. در واقع پیامبر به عنوان کاندید، به عنوانی که نظر من این، اگه از نظر من میپرسید این بسیار شایسته است برای این کار، ولی مردم انتخاب میکنن. مردم هم اون موقع بالاخره همه اینا رو خیشاوند پیامبر میدیدن. ابوبکر بالاخره پدر زن پیامبر بود، نمیدونم عمر دخترش زن پیامبر بود، عثمان همینطور. یعنی به هر حال یه جمع خانوادگی تلقی میکردن. مردم عرب اون زمان هم براشون خیلی فرقی نمیکرد که حالا چه فرق میکنه، حالا اون پیرمرد تو اون زمان یه جوان 32 ساله رو، حضرت علی 9 ساله بودن که در واقع به پیامبر ایمان آوردن، 23 سالم دوران رسالت، یعنی جوان 32 ساله. مردم عرب اون دوره این آمادگی رو نداشتن که یه جوان 32 ساله رو به رهبری خودشون انتخاب بکنن. الان هم واقعا کجای دنیا این آمادگی رو داره؟ تازه تو نظام قبیله‌ای 1400 سال پیش که در واقع شیخوخیت مطرحه، کی پیرتره؟ حالا ابوبکر پیرتر بوده و تو جنگام نبوده و ضربه شمشیری از اون نخورده بودن، حالا دورانی است که همه مسلمان شدن اونایی که قبلا تو جنگ ها بودن. یعنی به طور طبیعی اون مردم در اون مسیر قرار گرفتن. لااقل اگر ما این ادعاهایی که امروز خودمون داریم میکنیم، این چیز کتابایی که پیروان رو قلوب نوشتن صرف نظر بکنیم، به خود نهج البلاغه مراجعه کنیم، خود حضرت علی مطلقا چنین ادعایی نداشتن که من 100% تعیین شده بودم تو نهج البلاغه، من تمامشم بارهام خوندم، حتی یه خطبه و نامم نیست که مردم چی کار هستن، مردم اصلا نقشی ندارن، مردم اصلا مشروعیت ندارن. اون چیزی که امروز ادعا میشه توی ایران اسلامی ما اینه که مردم اصلا نقشی ندارن، مشروعیت حکومت رو خدا داده به ما، در بین فقهاست، مردم برای تشریفات، برای تحقق ولایت فقیه میان. یعنی درست مثل یه عروسی، عروس و داماد بگن که خب ازدواج ما، عقد ما که ربطی به این مدعوین مهمانا نداره، ما با هم زن و شوهر شدیم، ولی برای اینکه جشنی هم بگیریم یه عده‌ای رو دعوت میکنیم. یعنی شما دارین میان این جشن ما رو مثلا شکوه بهش میدین، این جشن رو به وجود میارید، ولی مشروعیت کار ما، قانونی بودن و مشروع بودنش، ما با هم ازدواج کردیم. در واقع این طرز تفکر است که ولایت فقیه هم مثل این که با حکومت بر جامعه ازدواج کرده، میگه ما رو خدا به عقد هم دیگه درآورده، حکومت رو به اختیار ما قرار داده، حالا مردم هم به عنوان تماشاچی و به عنوان که این جلسه به اصطلاح جشن سیادت و سلطنت ما رو بگیرن، حالا حضور پیدا میکنن. میشه با این تشبیه و با این دید که حضور مردم انتخابات، میگن برای تحقق امر ولایته، در حالی که مطلقاً چنین چیزی نه زمان پیامبر بوده نه در حکومت حضرت علی چنین دیدگاهی وجود داشته. این یه انحراف بزرگه که در جامعه ما اتفاق افتاده.
درست. پس نتیجه که از صحبت شما میشه گرفت اینی که اساسی رو که حضرت علی قبول داشته برای اینکه قبول بکنه به حکومتی برسه، بر مبنای این بوده که واقعا مردم خواستن، این نبوده، اعتقادی نبوده که ایشون حکم الهی داره. یعنی خود حضرت علی از نوشته هاشون که شما اشاره به چند تایش کردی، همچی چیزی بر نمیاد که به من رو خداوند انتخاب کرده که حاکم بر شما باشم.
بله.
این شما بله. اشاره بهش کردید و قاعدتا این به اصطلاح عدم فهم این مسئله توسط خیلی از افراد باعث اختلافات شیعه و سنی هم شده
در طول تاریخ.
در طول بله. تاریخ این هزار ساله عملا این باعث اختلافات شده، به خاطر اینکه یک گروهی از شیعیان این رو مطرح میکردن، جلو میذاشتن که نه علی اصلا انتخاب شد. احتمالا آیاتی از قرآن هم شنیدیم که رب بله. بهش میدن که اینجا گفته شده منظور علی هست این آیه
بله.
که اگه خداوند واقعا در قرآن میخواست خیلی اکسپلیسیت، خیلی واضح تر این مسئله رو میگفت.
تو اینجا جایی هم از این تعلیمی فهمد هلکه فیه رجلان، دو گروه درباره من به انحراف کشیده شدند، محب بنقال، اونایی که منو دوست دارن ولی خیلی قلوف میکنن، زیاده روی میکنن، یعنی از اون مرزها و حدهای مجازی که در قرآن در اسلام تبیین شده اینا تجاوز میکنن، و مبغض قال، اونام که دشمنی این میکنن، اونام دوی زیاده رویه در واقع کار خودشون. اگر کسی درست بخونه، یعنی مراجعه بکنه ده. به خطبه ها و نامه های حضرت علی، کاملا میبینه که از دیدگاه حضرت علی مشروعیت حکومت رو آراء مردمه، روی انتخاب مردمه، نه اینکه قبلا تعیین شده است. مردم تشریفاتن، مردم باید حضور فقط پیدا کنن، تو صحنه باشن، هر وقت که حکومت لازم داشت ازشون به عنوان ابزاری استفاده بکنه. کاملا برعکس بوده، نه تنها در زمان حضرت علی، وقتی هم از دنیا میرن به هر حال میان میگن که این فرزندی باقی گذاشتن، اگر دوست دارید بیاد بیرون باش مشورت کنید، وگرنه هیچ حقی ما بر گردن شما نداریم. فراون دیگه تو کتابای گذشته یا نهج البلاغه هستش که هیچ یک از اهل بیتم برای خودشون چنین حقی رو که ما باید چه مردم بخوان چه نخوان بر اونها حکومت بکنیم، مطلقاً چنین چیزی نبوده که ما تعیین شده ایم. و البته از بعد امامت به معنای پیشوایی اخلاقی و معنوی او حسابش جداست، ولی اون بعد سیاسی که ما حکومت و قدرت رو باید به دست بیاریم، مطلقاً چنین چیزی وجود نداشته.
بله. خیلی متشکرم آقای بازرگان. شما اشاره مختصری کردید که نحوهی که اجرا می شده در زمان حضرت علی، مردم می اومدن بیعت میکردن، البته در زمان فعلی خب فرم های به اصطلاح مدرن هست، ورقه ای پر میشه، فرمی پر میکنه، اسم آنچه رو که میخوان نماینده خودشونو میذارن. اونجا پروسه به چه صورت بوده؟ آیا همین فقط بیعت بوده، جمع میشدن مسجدی و به اصطلاح دستشونو بلند میکردن، یا کار دیگری انجام میدادن، یکی رو انتخاب میکردن؟ و اگه بله. توضیح بیشتری هست، چه حالا حضرت علی چه بعدش به اصطلاح در مورد مثلا امامان اونا، اگه واقعا اونام قصد حکومت به اون صورت نداشتن، به هر حال رأی مردم را یا به همون صورتی که حضرت علی میگرفت اجرا میکرد؟
بله ببینید، اون موقع، یعنی الان شکل امروز اینه که حالا به هر صورت کارت‌های الکترال هست تو کشورهای مختلف، یا سبکای خیلی مدرن هستش دیگه. مردم میرن چیزی رو مینویسن تو صندوقا میندازن و طبق مکانیزمی شمرده میشه و اگه خواستن میشمرن، اگه نخواستن هم یه جور دیگه میشمرن و ضریب صد برابر قائل میشن. ولی اون موقع چون سواد هم اکثرا مردم نداشتن، مردم میرفت حضور پیدا میکردن. نه شهرام کم بوده دیگه، جمعیت هم خیلی وجود نداشته. تو کوفه و مکه و مدینه و جای دیگه به هر حال میتونستن شهرهای 10,000 20,000 30,000 جمعیت که خب بیشتر نبوده، میرفتن در واقع دست میدادن و یه چیزی خونده میشده. مثلا حضرت علی میگن که بدونید که من بدون اجازه شما حق ندارم که دیناری درهمی از بیت المال شما خرج بکنم، بدون رأی و نظر و نظارت شما حق ندارم هیچ تصمیم بگیرم. ارزیتم، آیا راضی هستین به این وضع؟ بقیه میگفتن خیلی خوب. میرفتن مثلا دست میدادن، یعنی اول میگفتن که ما به چه شرایطی. یا در شهرهای دیگه که نمیتونستن حضور پیدا بکنند، مثل سعد ابن عباده، قیس ابن عباده، کسان دیگه نمایندگان حضرت علی، اونا این همین سخن رو برای مردم بیان میکردن. آیا شما حاضر هستید که امیرالمومنین علی مطابق کتاب خدا و سنت رسولش بر شما حکومت بکنه با رأی شما، با نظر شما؟ اگر مطابق این عمل کرد، آیا حاضرید که با او بیعت کنید؟ و اگر خلاف این بود، هیچ حقی ما به گردن شما نداریم. یعنی بیان میکردن، مثل حالا نبوده که مواضع سیاسی اقتصادیشون رو بیان تو تلویزیون بگن روزنامه‌ها. در حضور مردم میگفتن به این شرط. یعنی اصلا خود کلمه بیعت از بیع میاد، یعنی خرید و فروش. یعنی ما این سرویس رو به شما میخوایم بدیم، شما هم در ازاش اطاعت باید بکنید. ما به این شرط که فقط مطابق کتاب خدا، یعنی قرآن و سنت پیامبر عمل بکنیم و این خدماتو بکنیم و جز به رضایت شما هیچ دیناری هم خرج نکنیم، حاضرید؟ اگه اونا میگفتن خیلی خوب، میامدن دست میدادن. اگه میگفتن نه، چون بیعت یعنی خرید و فروش، بیعه دیگه. و یکی از این خطبه، حالا من فرصتی نیست من خدمتون اینا رو بخونم، بذارین یکی دوتاشو بگم. مثلا این بیعتیست که عمار یاسر برای حضرت علی میگرفته، این این عبارته: نبایعکم علی طاعت الله و سنت رسوله، ما با شما بیعت میکنیم، قرارداد میبندیم که مطابق کتاب خدا و سنت رسول بکنیم. ان نفلکم فلا طاعت لنا علیکم، اگر ما وفا نکردیم به این عهد، شما هیچ وظیفه ندارید که از ما اطاعت بکنید. ولا بیعت فی اعناقکم، هیچ بیعتی در گردنتون نیست، آزادین. یعنی ما اگر این سرویس ها رو دادیم به شما، ما هم انتظار داریم شما از ما اطاعت بکنید. والقرآن امامنا و امامکم، امام ما و امام شما فقط قرآنه. یعنی قرآن اون موقع که مثل امروز قانون اساسی و حرفا که نبوده، یعنی قانون اساسی یه جامعه دینی اولیه قرآن بوده دیگه. اون موقع که مثل امروز قوانین مدنی و این شکلای پارلمانی امروز که نداشتیم نمایندگان مردم چیزایی رو تصویب کنن. یعنی در واقع میخواد بگه قانون ملاکه، قانون معیار ماست، ما مطابق قانون اگه عمل کردیم شما از ما اطاعت میکنین. اونا میگفتن اگه این کارو بکنین بله. یا خود حضرت علی وقتی بیعت گرفتن این جمله رو میگفتن: الا و انه لیس لی امر دونکم، مردم من هیچ حقی بجز شما ندارم هیچ کاری بکنم. الا ان مفاتیح مالکم معیه، بدونید کلید بیت المال شما تو دست منه. الا و انه لیس لی ان آخذ دونکم، بدونید ولی من اجازه ندارم بجز رضایت شما هیچ چیزو خرج بکنم. ارزیتم، رضیتم، راضی هستید اینجوری؟ خب این یه طرز تفکره که خود حضرت علی میگن من دیناری به جز اجازه شما نمیتونم خرج کنم. یه طرز تفکری هم هست تو دنیای ما که رهبری جامعه، ولی فقیه، خارج از حسابرسی‌های دولت و نمیدونم سیستم‌های حسابرسی، میلیاردها تومان دلار میتونه به هر کشوری، به هر نهضت انقلابی، به هر جای دنیا بده و احساس هم میکنه که این یه وظیفه شهر. نه مجلس خبر داره، نه هیچ نهادی، فقط این اختیار رو تو این سیستم به یه شخص میدن که این کارو بکنه. خب اگه این سیستم ولایت فقیه، ولایت مطلقه، وصل به نظام امامت، حضرت علی که به مردم داره میگه من یه دینارم حق ندارم به جز رضایت شما خرج بکنم، کلید بیت المال شما دست منه. اینطوری راضی هستین؟ اونا هم وقت باش بیعت میکردن. شبیه این خیلی هستش. فرض کنید یه جای دیگه، قیس ابن سعد ابن عباده در مصر، در سرزمین مصر برای علی اینطور بیعت میگرفتن، بیعت برای رأی دادن. فارسیش میخونم: برخیزید و بر کتاب خدا و سنت پیامبرش بیعت کنید. یعنی این دوتا اصل، قانون اساسی زمانمون و رویه حقوقی که پیامبر انجام داده. امروز هم اگه مطابق رویه حقوقی عمل نمی کنن. پس اگر ما در میان شما به کتاب خدا و سنت رسول او عمل نکردیم، بیعتی برگردن شما نداریم. این در بحار الانوار جزء معروفترین کتاب های شیعه است، جلد هشتم، هم در تاریخ طبری آمده. یعنی در اینا مهمترین مدارک شیعه است که امامای شیعه هیچ کدوم حق ویژه برای خودشون قائل نبودن، همه حقوق و متعلق به مردم میدونستن. بیعت هم که میکردن یعنی رأی و اینطوری میگرفتن، به این شرط ما حاضریم بر شما حکومت کنیم. و ده ها مدرک و نوشته و معتبرترین کتاب های شیعه نشون میده که علمای مثلا امامان در رابطه با حق اکثریت مردم چگونه میاندیشیدن.
یعنی آقای بازرگان، این قسمت آخر رو که شما خوندید، این اجازه رو داره میده که مردم بتونن سوال بکنن دقیقا از اون چی که برشون حکومت میکنه.
بله.
اشاره شما، حالا فرصتی باشه، شما ممکنه بعضی از بیننده های ما احتیاج داشته باشن که رفرنسی مرجعی داشته باشن، حالا سعی میکنیم با هم یه چیزی تهیه میکنیم که بله، رفرنسشو بدیم که اگه بله، با ما تماس گرفتن بتونیم اوکی، براشون بفرستیم.
بله.
حالا با توجه به این نکته جالبی، این سوالیه که من داشتم که شما هم تذکر دادید، الان صحبتشو کردیم، پس به نظر بیاد فرض کنیم حضرت علی انتخاب شده با رأی مردم.
بله.
درست، اکثریت مردم. حالا اگر که ایشون کارشو درست انجام نداد، اون مردم قاعدتا در طول حکومت ایشون باید بتونن یک پروسه‌ای باید وجود داشته باشه که بتونن اشکالاتو بگیرن، و اگه در حدی شد که اون به اصطلاح اون قولهایی رو که داده انجام نداده، عملا مردم دیگه مسئولیتی نخواهند داشت. درسته؟ قاعدتا بایستی به این سوال میخواستم اینم اشاره ای شما میخواد چند دقیقی بله، که وقت داریم در این زمینه بکنیم که بعد از این که روی کار آمدن، وظایف و مسئولیت ها نسبت مردم چی هست؟
بله، به قول معروف میگن در واقع دموکراسی این نیست که مردم کسی رو بالا ببرن، همونقدر اهمیت داره که بتونن پایینش بیارن. و اینا میرن بالا به سازوکاری درست میکنن، انتخاب شوراهای نگهبان و نمیدونم سیستمای اطراف خودشون، یعنی اونایی که باید کنترل بکنن مقام ولایت و خودشون برگزیدگان در واقع همون مقام هستن، میفته توی سیکل معیوبی که این اونو انتخاب میکنه، اونم اون انتخاب میکنه، تو دو سه تا میگرده و هیچ دیگه راه کاری برای مردم نیست که بتونن تغییر بدن. مهم اینه که بشه آورد پایین. حضرت علی وقتی که حکومت رو میپذیرن، اول سخنانیشون اینه: فلا تکفو ان مقالت به حق و مشورت به عدل، مبادا دست از انتقاد به من بردارید، یعنی حرف حق رو به من نزنید و با من شورا مشورت نکنید. فانی لست فی نفسی به فوق ان اختم، من هرگز به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم. یعنی شما باید مراقب باشید، مواظب باشید. میگه مگر اینکه خدا منو نگهداره. در جای دیگه به مالک اشتر میگه باید بهترین وزرایت کسی باشه که تلخترین حرف حق رو به تو میزنه. ولی یکن آثرهم عندک اقولهم به مر الحق لک، کسی که نه حرف حق رو، حرف تلخ حق رو، و اقلهم مساعدتن، کمترین مساعدت رو به تو میکنه در جاهایی که کاری از تو سر زده که خدا بر اولیاش نمیپسنده. یعنی اصلا نه تنها به مردم این اجازه میده که بیان انتقاد کنن، اصلا به مردم انتقاد میکنه که چرا حرف نمیزنین، چرا ساکتین. من که مطلق نیستم، که من که معصوم نیستم که فکر کنین مطلق این که اشتباه نمیکنه، شما باید حضور داشته باشین. داره تربیت میکنه مردم رو. یا یه جایی به مالکشتر میگه اگه ملت به تو گمان ظلم بردن، انزنت رعیتو به که حیفن، ملت اگه گفتن تو ظالمی، تو وظیفه داری، فأسر لهم به عذرک، با شفافیت با صراحت دلایلتو باید بگی. میگه میدونم این کار ریاضتا من کل نفسه، که ریاضتی است که باید به خودت بدی، ولی در عوض رفقا لرعیتک، رفاقتی است با ملت. اگه هدف تو رشد دادن مردم، تربیت مردم باشه، ناراحت نمیشی، حق مردمه، حکومت مردمه، انتقاد میکنن باید پاسخ بدی. یا یه جای دیگه میگه که هرگز هیچ امتی رو نمیشه گفت پاک، هیچ نظامی رو نمیشه گفت نظام مقدس، مگر اینکه ضعیف بتونه حقش رو از قوی بدون لکنت زبان بگیره. یعنی ضعیف سینه سپر بکنه. میگه اینو پیامبر به من به کرات میگفت، فی غیر معتنن لن تقدس امتون، هیچ نظامی رو نمیشه گفت مقدس مگر اینکه انقدر مسئولیت های قانونی امنیت وجود داشته باشه که ضعیف لکنت زبان نکنه. یعنی انقدر آرامش و احساس امنیت داشته باشه در برابر اقویا وایسه، حرفشو با نهایت اعتماد به نفس بتونه بزنه. یعنی مردم ها این چنین تربیت کرده بودن، یعنی پیامبر این چنین تربیت کرده بود. زمان خلیفه دوم وقتی عمر میاد میگه مردم اگه من کج رفتم به من تذکر بدید، یعنی فرهنگ مردم آمده بالا. یه عرب بیابانی میگه کج رفتی با این شمشیر کج صافت میکنیم، اونم بهش بر نمیخوره که توهین به رهبری شد، تضعیف رهبری شد، بگیرین بکشید. یه جریان اینا تو نمیدونم حزبن گروهن، توهین کرد، تضعیف کسی، حرفا نبوده. هم خلفا قبول داشتن این حرفا و هم جامعه اجازه نمیداده که دیکتاتوری بکنن. متاسفانه ما حرکت قهقرایی کردیم، بسیار دور شدیم از این ارزش ها.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، اجازه بدید این دو جلسه، این جلسه هم ختمش میکنیم. در جلسه اول مقداری مسئله تاریخی رو در این مورد مطرح کردیم، شما نکاتی رو مطرح کردید، و بعد در این جلسه دوم تونستیم یه مبنای تئوریک از آنچه که رسول خدا و حضرت علی پایه‌گذاری کردند بیان کنیم. مناسب است که در جلسات بعدی بتونیم آنچه را که در ایران گذشته بتونیم، الان ما یه بنچمارک یا یک مبنای مقایسه‌ای داریم، بدونیم که چه کوتاهیایی شده، چه چیزایی، یا اگر نقطه ضعفایی هم بود، نقطه های قوی هم بوده، اونا رو هم مطرح میشه کرد که در قالب سیستم فعلی بتونیم یه مقدار شکافایی رو که وجود داره و آنچه رو که واقعا رأی مردم درش دخالت نداره مطرح بکنیم، یه مقدار صحبت بیشتری بتونیم در این مورد. اگر شما نکته ای رو اضافه در پایان برنامه دارید
بفرمایید. نمونم حتی بگم معروف حکمیت زمان حضرت علی در جنگ با معاویه، وقتی اکثریت سپاه حضرت علی موافق ادامه جنگ نیستن، با اینکه جنگ داشته تمام میشده، پیروز میشدن، حضرت علی با اینکه میگن ادامه بدین، ما داریم پیروز میشیم، تمام میشه، اکثریت میگن نه، رأی اکثریت رو میپذیرن. و بعدم قرار میشه نماینده‌ای مثلا از سپاه حضرت علی، نماینده از سپاه معاویه بیان حالا بحث بکنه. حضرت علی نمیره نماینده امام تعیین کنه، بگه من یک کسی رو میذارم، به خود سپاه میگه کسی رو انتخاب کنید. اونام اتفاقا ابو موسی اشعری رو که یک آدم بسیار مخالف علی بوده انتخاب که میکنن. یعنی جالبه که در سپاه علی انقدر آزادی وجود داشته که شخص مخالف درجه یک علی برای جنگ سرنوشت ساز تعیین میکنن، نمیاد وتو بکنه حضرت علی، اتفاقا اونم میره علی رو عزل میکنه. و مسلمان ها که میفهمن کلا سرشون رفته، میگن ما اصلا اشتباه کردیم که از تو خواستیم که به رأی ما توجه بکن، تو باید ولایت فقیهی میکردی، تو باید رأی خدا رو عمل میکردی. حضرت علی میگه شما اشتباه کردید ولی من درست عمل کردم، یعنی وظیفه من بود که به رأی شما. و اون خوارج به وجود میان، همونا علی رو میزنن میکشن. یعنی کسی رو که به رأی مردم پایبند بوده میکشن، میگن تو چرا ولایت فقیهی رئیس شخصی خودتو پیش نبردی. این داستان خیلی مفصلی است که دیگه خب وقت نیستش که من
اینو بکنم. تشکر از همه شما بینندگان عزیز، امیدواریم این دو برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از آقای بازرگان تشکر میکنیم و قول بدیم که تحلیل بیشتری از این مسائل در دفعات آینده خدمت شما عرضه بکنیم.
خیلی ممنون و متشکر از شما و از بینندگان.
خدا نگهدار شما.